خوارزم و باز اهمیت فرهنگیش میخواستم بگم که کلن چون میخواییم منطقه رو بررسی کنیم و اینکه این حکومت 154 سالی خوارزمشاهیان در این منطقه خیلی اهمیت داشته از لحاظ فرهنگی و اقتصادی، که البته خب میتونیم بگیم این منطقه و مردمانش هم ویژگی ایرانی داشتن، هم طوری گفتیم در داده های اوستا اومده که اینا هم خاستگاه آریایی داشتن و همین که خاستگاه ترک رو دارن یا ترکی رو دارن، که خوارزمشاهیان کم کم در اون فرهنگ ترکی هم خب تا حدودی قرار میگیرن، ولی زبان عربی در این دوره تقویت میشه و گویش های خوارزمی هم در خوارزم رو داریم، به خصوص در منطقه خوارزم و گرگانج، که حالا تا سده هفتم تا حدود میتونیم بگیم که قومیت پذیری ترک رو دارند، ولی از طرف دیگه خب زبان مردم این منطقه جورایی با زبان اوستایی پیوند داشته و با زبان سغدی هم همینطور.
حالا ما وقتی از در واقع زبان این منطقه میخواییم صحبت بکنیم، خانم میلاخورلو، فکر میکنم باید بین زبان ترکی خوارزمی و زبان خوارزمی تفاوتی رو قائل باشیم.
بله.
چون زبان خوارزمی همونطوری که شما هم گفتید از خیشاوندان زبان سغدی هست، یکی از زبانهای ایرانی میانه شرقیه، که تا خدمت شما عرض بکنم که اواخر سده هشتم هم زنده بوده و بله. مردم با همون زبان صحبت میکردن و بعد حالا زبان ازبکی میاد جایگزین میشه، که در واقع زبان ترکی خوارزمشاهی هم از همینجا خدمت شما عرض بکنم به وجود میاد، که این زبان ترکی خوارزمشاهی از گروه زبانهای ترکی محسوب میشه و شامل آسیای مرکزی، بخشی از اروپای شرقی رو شامل میشه و پایه‌ای هست برای زبان ترکی جغتایی و حالا اون در واقع ساختار زبانی رو اگر بخوایم ترسیم بکنیم، ترکی خوارزمشاهی پایه و اساس خودش رو از ترکی باستانی گرفته، که حالا خدمت شما عرض بکنم که توی واژگان محلیش هم در واقع واژه‌های اوغوزی داره، هم خدمت شما عرض بکنم که یک قبچانی هست اگر اشتباه نکنم و اشتباه نگم، قبچاقی، بله، یا قبچاق، که این دوتا زبان رو من فقط خواستم بگم که با هم دیگه نباید اشتباه بگیریم. بله. خدمت شما.
بله، از لحاظ قومی، سیاسی و زبانی، بله، اینها جایگاه خاص خودشون دارن، خب بعضی موقع هم آسیب پذیر میشن. تا سده پنجم که گفتن دشتایی که در خوارزم بوده زیر سلطه ترکان، گروه های همون چه شما فهمیدین، قبچاقی، قنقلی، یا اگه درست بگم قون و پچنگ هستن، که اینا خب مسلمون هم نشدن و کلن سلجوقیان میخوان که مثلا یه سری حملات داشته باشن که مثلا این کفار رو مسلمان کنن، در این حال که از این صحراگردان استفاده هم میکردن تو جنگ هاشون. ما میتونیم بگیم خب خوارزمشاهیان از لحاظ نظامی هم خیلی قوی بودن، یک مرکز امپراتوری نظامی خیلی قوی بودن، به خصوص در زمان آتسز خوارزمشاه که نواحی وسیع از آسیای میانه رو اینا تصرف میکنن، و از اون طرف هم بازرگانانی داشتن که میتونیم بگیم تا دشتای اوراسیا و جنوب روسیه اینا سفر میکردن، و همچنین مرکز دانش زبان عربی هم شدن، که برای خود منم جالب بود که مثلا اینا تو دانش عربی هم قوی بودن و دانشمندانی داشتن. و یاقوت اهمبی هم روایت کرده سال 626 که به خوارزم رفته که این منطقه از لحاظ مدنی و کشاورزی خیلی قوی است و گفته هیچ جا به اندازه خوارزم من از این لحاظ رونق مدنی و کشاورزی ندیدم. و همچنین شهرهاشون که برج و بارو داشتن و کانال‌های آبیاری داشتن و این کانال‌ها و شهرها رو باستانشناسان روسی کشف کردن و تاییدش هم کردن. و همچنین خوارزم، خب میدونید مقام‌های مختلفی در این منطقه از مقام شهنگی هست، شهنگی و تشتار که آقای دکتر هم اشاره کردن. و انوشتگین گرچه میگن که خب از این شخص از زمان سامانیان یه برده‌ای بوده که خریداری شده مثلا اومده و
این در واقع گرچه او رو میتونیم یک برده‌زاده‌ای بدونیم که اصلا در واقع کارش بردگی بوده.
بله. بعد دیگه از لحاظ نظامی که البته خب میگن خواستگاه غلامی نظامی داشتن، غلامه که بعد سپهسالار میشن. و مثل همون جریان غزنویان که مثلا سبکتکین به عنوان یک سپهسالاری، آلپتکین به عنوان سپهسالار هست، این ترکانی که غلامن بعد سپهسالار میشن، خب کمی هم قدرتشون زیاد میشه. و در زمان
خانم که شما فرمودین که زبان عربی اینجا قدرت میگیره، اینم خب نکته جالبی هستش و بعد نیست حالا یه اشاره مختصری بهش بکنیم. ما در خوارزم چهره های منحصر به فردی رو داریم که ظهور کردن در طول تاریخ. محمد خوارزمی رو داریم، ابو ریحان بیرونی رو داریم، فخر رازی رو داریم، مجدالدین بغدادی رو داریم. همه اینها زادگاهشون خوارزم هست. و نکته قابل توجه اینه که ابو ریحان بیرونی در واقع در یکی از نوشته‌های خودش به صراحت بیان میکنه که در خوارزم زبان خوارزمی زنده است، پویاست. و خدمت شما عرض بکنم که نکته اینه که اشخاصی مثل ابو ریحان بیرونی که از او به عنوان همه چیزدان در تاریخ یاد میکنند، جزو کسانی هست که آثاری که در واقع نوشته رو به زبان عربی نوشته.
بله.
و حالا به رغم این که هم سانسکریت میدونست، چون در واقع او پدر علم هند شناسی هست، هم فارسی میدانست و هم خوارزمی و هم یونانی باستان رو در واقع آشنا بود، هم عبری توراتی رو میدانست، هم سوریانی میتونست بخواند و بنویسد، اما خدمت شما عرض بکنم که او یکی از شخصیت هایی است که به زبان عربی به شدت علاقه‌مند بود و آثار خودش رو هم به عربی نوشت و همین سببی بود برای اینکه عربی در اون منطقه و در اون ناحیه رشد بکنه. و اینم نکته بود که خواستم در واقع اشاره بکنم. بعد از ابو ریحان هم کسان دیگری که آمدن در حوزه‌های مختلف دانشی اون زمان کار کردند در خوارزم، زبانی که بهش علاقه‌مند بودند در واقع همین بحث زبان عربی هست. و تا اونجایی که من توی ذهنم هست فقط التفهیم رو به زبان فارسی نوشته که اون هم در موردش انقلته، یعنی برخی میگن که التفهیم رو هم ابو ریحان عربی نوشت و ترجمه شد به فارسی. این حالا یه مختصری بود که گفتم بگمش. بفرمایید.
بله، یک کتاب برجسته‌ش هم تحقیق مال الهند، اونم به زبان عربی نوشته شده. بله. به ذهنم اومد که اثر بسیار برجسته ای هست. در رابطه خب خوارزم خواستیم مثلا این اطلاعات رو به شنوندگان عزیز بدیم که انقدر مهم بوده و یعنی باستانشناسی روش خیلی کار شده، یعنی منطقه خیلی مهمی بوده که بهش اهمیت دادن و مقامی که اینا داشتن، مقام تشتاری که تو دربار اون دوره خب مقام خیلی مهمی بوده، وزنای قرچستان این خواستای غلامیشون برخواسته که در شمال افغانستان هست.
باز عذرخواهی میکنم کلام شما رو رد میکنم، سوال میخوام بپرسم، این قرچستانی که میگید در واقع با اون شغل قورچی و اون قورچیان که در واقع محافظان حالا
از لحاظ نظامی شما میفرمایید، چون
میگم نسبتی دارن اینها با هم دیگه یا نه؟
اونا دوره صفویان فکر کنم هست که قدرت دارن، ولی قرشیان خب از لحاظ نظامی قوی هستن، از این لحاظ خب
چون تفنگداران تشابهی دارن بله
قرچیان، ولی این دوره قرچیان رو نداریم.
پس اون قرچی که اونجا اومده از اینجا احتمالاً گرفته شده،
احتمالاً از آسیا میانه گرفته شده. خیلی از فرهنگامون مشترکی، خیلی از کلماتمون با فرهنگ آسیای میانه، با مغولان که حالا بریم بعد تو قسمت مغولان و ایلخانان مغول اونجا میبینیم چقدر واژه هامون شبیه به هم هست، یه جوری تشابه فرهنگی داریم و وارد زبان ما شده یه سری از کلمات و واژه ها و همچنین کلمات واژه های ما وارد فرهنگ های دیگه یا زبان های دیگه شده. و اینها غلامانی بودن که در دوره هنوز مثلا به شاهی نرسیدن، در دوره های مختلف همین ملک شاه سلجوقیان یا قزویان هم اشاره کردیم، اینها غلام هستند در اصل، حالا از قبایل مختلف خواستم بگم که اینا غلامانی هستن که میشن حاکم خوارزم یا حالا منطقه خوارزم و منطقه گرگانج جند که حالا دو تا شهر خیلی مهمشو اشاره کردیم، اینها حاکم هستن. ولی خب در رابطه با علایالدین آتسز که میخواستم بگم جانشین انوشتگی میشه و استقلال خوارزمشاهیان از اینجا شروع میشه. یعنی آقای دکترم اشاره کردن، من خواستم صحبت تکمیلی البته ایشون هم گفتن تا حدودی که این دوره آتسس که دوره هستش که کلن میخواد از سنجر جدا بشه و خطبه به نام خودش بزنه یا سکه به نام خودش باشه و دیگه اون اول که مثلا دست نشانده ظاهری بوده برای سلجوقیان، کم کم از این مسئله بیاد کنار و خودش حکومت تشکیل بده و یه مدت تا 529 قمری ایشون وفادار هستن به سلطان سنجر. بعد از اون دیگه دوره بعدی
انوشتگین دیگه
آتسس بله. یعنی بعد از مرگ محمد ابن انوشتگین که فرزندش آتسس روی کار میاد، دو تا دوره خیلی معروف داره، دوره تعامل و دوره این که تمایلات استقلال طلبانه داره و اون تعامل رو دیگه نداره و میخواد که از اطاعت سلجوقیان بیاد کنار و این کار رو هم میکنه. البته بعد از 7 سال دیگه، حدود 7 سال تحت حاکمیت سلطان سنجر بود، ولی بعد کم کم از بین همون قبایل و صحراگردان که بیشترشون هم کوچرو و کوچنشین بودن، میتونه اتحاد نظامی و اون تقویت سپاه خودش رو داشته باشه و بهش فکر بکنه و مرو رو بگیره. یعنی مرو که تختگاه اصلی سلجوقیان بود و همچنین سلطان سنجر که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم، و بعد میتونه بعد از مرو هم بیاد منطقه خراسان و سرخس و قسمت ها رو بگیره. بعد دیگه سلطان سنجر نسبت بهش مقداری خب بدبین میشه و دیگه در این زمان البته سلطان سنجر سه بار حمله کرده به خوارزم. حالا با توجه به اینکه با قراختاییان و اینا هم که درگیری هایی هم داشته، ولی خب در این زمان از اون برم آتسه سعی میکرد که بر مثلا منطقه جند، که البته من نگاه کردیم جند درسته از همون منطقه، ما هم یه نایه داریم به نام جندق، میگن شاید از همین جند گرفته باشه و این نایه رو فتح کرد، یعنی تثبیت میکنه قدرتش رو در شمال شرقی ایران، آتسز خوارزمشاه. و یه مسئله دیگه این که در این زمان آتسز میاد در مقابل صحراگردان مقاومت خودش رو نشون میده، که این صحراگردان در منطقه جغرافیایی میانه دریاچه آرال و خزر زندگی میکردن، اونجا یعنی مرتع داشتن، براشون هم خیلی مهم بود که این منطقه رو داشته باشن و بالاخره میومدن گاگوداری هم به خوارزم تهاجم میکردن و قطب دین محمد میاد مثلا با یکی از سرکرده های اینا می جنگه به نام طغرل پسر اکنچی که اونا رو شکست میده، اونا یه مدت فرار میکنن، ولی در هر صورت آتسز میتونه بعدها که قدرتش رو جدا کرد و اینها در منطقه قپچاق لشکرکشی داشته باشه، یه مدت هم خب تحت حمایت قراختاییان هست، یعنی ما تو تحولات سیاسی خوارزمشاهیان میبینیم آتسز و یا تکش که بعدها ایشون هم روی کار میان و شاه خوارزمشاهی هستن، اینا به قراختاییان یه مدت مالیات میدادن و قراختاییان هم خیلی تو کارهای بخارا و خوارزم دخالت نمیکردن، فقط این براشون مهم بود که بعد از اینکه سلطان سنجر دیدن شکست خورده، فقط این براشون مهم بود که بهشون مالیات برسونن، که مهمترین فرمانرواشون هم گورخان بود، گورخان براش فقط مهم بود که مالیات بپردازن، ولی خب ما تو تاریخ خوارزمشاهیان میبینیم که آتسز خوارزمشاه و همچنین تکش یه مدت که به هم قراختاییان مالیات دادن قدرت خودشون هم افزایش پیدا کرد، یعنی تحت حمایت قراختاییان بودن، اما کم کم سعی میکردن که یه فرصتی پیدا بشه براشون که بتونن قدرت خودشون رو افزایش بدن، یعنی همین خوارزمشاهیان که در زمان آتسز این استقلال رو به دست میارن، زمانی که سلطان سنجر هم شکست خورده و در دشت قطوان، که خیلی این شکست برای سلطان سنجر سنگین بود و کم کم اونا وارد خراسان میشن و سنجر هم که خب دیگه شکست خورده بود و اینا پناه میبره به مناطق مثل بلخ و ترمز و اینا، و در اصل میتونیم بگیم که اینجا سرخس و مرو میفته دست همون خوارزمشاهیان و آتسز که تاریخشش رو حالا تا حدودی گفتیم تا برسیم به دوره‌های بعدی.
خیلی متشکر آقای امیری، خدمت شماییم.
خدمتون هستیم، دست شما در نکنه خانم دکتر، تصحیح کردید بعضی از اشتباهات منو. از اون بازی رو فرم من یه نکته رو بگم، سال 529 رو که خانم دکتر فرمودن که تا سال 529 آتسز وفادار بودش سلطان سنجر، تصحیح کنم به 532 وارد خارج میشن، تا سال 532 زمانی که سنجر در اثر یه سوء تفاهمی لشکرکشی میکنه به سمت خارج، آتسز از اون موقع دیگه بدبین میشه نسبت به سلطان سنجر و اون حرکت های مرموزانه خودشو دیگه در واقع کلیک میزنه. اما من ادامه میدم، در ارتباط با دوران تکش بودیم، در مورد تکش صحبت میکردم تا جایی که دیگه تکش در سال 596 احتمالاً فوت میکنه و پسر دومش قطب الدین محمد به جای پدر به حکومت خارزم میرسه. سلطان محمد، این همون سلطان محمد معروفه که بعدها در رابطه با چنگیز خان مغول و اینها ایشون بوده که نقش بازی کرده و بعد شکست میخوره و فرار میکنه. این سلطان محمد خارزمشاه در ابتدای کارش خب یه سری معموله، طبق معموله پادشاهان و حکام محلی، یه سری درگیری های داخلی داشته، از جمله پسر برادرش به نام هندوخان، پسر ملکشاه، ملکشاه برادر سلطان محمد بوده، پسر بزرگ سلطان تکش بوده، حالا هندوخان وارث این سلطان ملکشاه است و میخواد که حکومت دست ایشون باشه. بعد از اینکه ایشون رو سرکوب میکنه، این دفعه با غوری ها درگیری داره. سلطان غیاث‌الدین بعد از اینکه این درگیری بین به اصطلاح قطب الدین محمد و برادرزادش اتفاق میفته، آشوبی بپا میشه، ایشون استفاده میکنه و بعضی از نقاط خراسان رو تصرف میکنه که چون سلطان غیاث‌الدین پادشاه مقتدری بود در بین غوری ها، ایشون سال 1599 وقتی فوت میکنه در واقع راه باز میشه برای موفقیت بیشتر سلطان محمد، چون جانشین ایشون برادر سلطان غیاث‌الدین که شهاب‌الدین باشه، شهاب‌الدین غوری، ایشون هم سپاهی عبور لشکرکشی کرد به خارزم، ولی سلطان محمد وقتی از قلعه‌ختاییان کمک میگیره، از ترکان ماورانیان کمک میگیره، شهاب‌الدین نمیتونه دوام بیاره اونجا، اگرچه شهر گرگانج رو هم که یکی از پایتخت های در واقع پایتخت غربی خارزم بوده محاصره هم میکنه، اما نمیتونه دوام بیاره و از اونجا به اصطلاح فرار میکنه. حتی بسیاری از سپاهیانش هم به اسارت سلطان محمد در میاد. خب شهاب‌الدین هم حکومت، شهاب‌الدین غوری هم حکومتش دوامی نداره، سال 602 فوت میکنه و همه اینا یک شانس مجددی به سلطان محمد خوارزمشاه میدن. بعد که این اتفاقات میفته، سلطان محمد شروع میکنه به تصرف شهرهای دیگه، مثلا شهر هرات و شهر بلخ، و بعد همینجور ادامه میده تا زمانی که میاد میرسه تا حتی کلش هم منطقه غور رو که همون بامیان و هرات و غزنین و اینها باشه، اینها رو تصرف میکنه و عملا حکومت غوریان در سال 612 دیگه به پایان میرسه و سلطان محمد همکاری اون منطقه میشه. بعد میاد سمت مازندران، مازندران رو هم الحاق میکنه به حکومت خودش و در اونجا به نامش خطبه میخونن و یه حکومت دیگه بوده که خطر بالقوه‌ای بوده برای خوارزمشاه، اینا حکومت قره‌ختاییان بوده که این قره‌ختاییان یک به اصطلاح یه نیروی، حالا بگیم عشایری بودن، یه نیروی محلی بودن ولی بسیار قدرتمند بودن. اونا هم بین خودشون اختلافاتی بوجود اومده بود و تا حدودی ضعیف شده بودن و دولت قره‌ختاییان ضعیف شد و اینم باز به نفع سلطان خوارزمشاه تموم می شد و یه حکومت دیگه هم بوده، خاندان دیگری که در به اصطلاح سمرقند بودن به نام قره‌خانیان و قره‌خانیان رو هم سلطان محمد شکست میده، سمرقند رو هم فتح میکنه و همه اینها دیگه قلمروش گسترش پیدا میکنه، قره‌خانیان و غوریان و مازندران و قره‌ختاییان و بعد هم دیگه میره به سمت کرمان و سیستان و تا سواحل دریای عمان، تمام اون منطقه ها رو زمینه حکومت خودش میکنه و دیگه به جایی میرسه که ادعای پادشاهی میکنه و از اونجاست که دیگه انتظار داره که خلیفه عباسی یعنی الناصر رو میبینه، لکه بسیار آدم جاه طلب و بسیار مکار هم بوده، انتظار داره که خلیفه الناصر دین الله به ایشون هم مسئول حکومتی بده و ایشون رو هم حکومت ایشون رو هم تایید بکنه و یک درخواستی میفرسته، هیئتی رو میفرسته به نزد خلیفه الناصر به دین الله، ولی خلیفه درخواست ایشون رو رد میکنه و چون این درخواست رد میشه، غرور سلطان محمد خوارزمشاه اجازه این پذیرش رو بهش نمیدن. بنابراین حرکت میکنه و از یه طرف زمین چینی میکنه که افکار عمومی خودش رو قانع بکنه، از طرف دیگه لشکر رو فراهم میکنه که حمله کنه به بغداد. از اون حرکت فرهنگیش، اون حرکتی که افکار عمومی رو باید بسیار قانع میکرد، این بود که میاد میگه که از علمای اون منطقه که اسمشو میذاره علمای بلاد اسلام، از علما فتوا میگیره که بر سلطان مسلمین واجب است تا خلیفه نالایق را از کار برکنار و خلافت را به کسی بدهد که حق اوست، که اون موقع میگم حق سادات حسینی است، و فردی به نام سید علاءالملک ترمذی ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنه، خودش باش بیعت میکنه و بعدم شروع میکنه به لشکر کشی. سال 614 دارن لشکر میکشه به سمت عراق عرب، به سمت بغداد. وقتی که در بین راه خب یه سری زدخورها پیش میاد، حاکمان محلی مثل اتابک سعد، از اتابکان فارس بوده، درگیر میشه، اتابک شکست میکنه و اظهار اطاعت میکنه. بعد میگن میاد اینور از سمت آذربایجان ظاهرن یک اتفاقاتی میفته، بازم شکست میخورن و سپاهیان سلطان محمد به هر حال حرکت خودشون رو به سمت بغداد ادامه میدن و از همدان که عبور میکنن اونجا دچار برف و دچار سرما میشن و در اونجا اینها زمینگیر میشن و موفق نمیشن که بغداد رو تصرف بکنن. هرچند که در بغداد شایع شد که علت این که سلطان نتونسته اصلا بغداد رو تصرف بکنه، این خاص خدا بوده و خلیفه اینجا خلیفه ناصر بن الله برای خودش تبلیغات فراوانی را انداخت که بعد ما الهامات غیبی داریم، حمایت‌های غیبی داریم و سلطان چون قصد نابودی خلافت اسلام رو داشته، پس به همین دلیل خداوند ایشون رو زمینگیر کرده. ولی خب ما همه میدونیم در تاریخ که این میتونه اشتباه تاکتیکی باشه که اینا گیر بکنن توی برف و باران، و اتفاق از این اتفاقات زیاد افتاده، بار اولی هم نبوده که این اتفاق بیفته. بعد میگن که خب سلطان محمد به خاطر این برگشت و حمله نکرد به بغداد، اونها بوده یا رهبر اونها بوده، تهدید کرده که بعیده چنین چیزی، اون هم نمیشه مثل به عنوان یک علت ازش یاد کرد، به خاطر اینکه همون نایمان ها در همون زمان سال 614 اینا دوچار یه سری حملات ایزایی از طرف چنگیزخان مغول شده بودن که از سمت چین می اومد، بنابراین این فرصت برای ایجاد نمی شده که نایمان ها بتونن برای سلطان محمد خوارزمشاه ایجاد مزاحمتی بکنن. احتمالا علتش این بوده که ایشون برگرده و یه تجهیز قوایی بکنه که دوباره بتونه لشکر کشی مجددی داشته باشه، که متاسفانه دچار حمله مغول ها میشه و دیگه هیچ وقت این فرصت رو پیدا نمی کنه که بخواد به سمت بغداد لشکر کشی بکنه.
بسیار
آره،
خیلی ممنونم ازتون آقای حیدری.
خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای امیری، عذرخواهی میکنم.
ما میدونیم که در سال 617 هم در جزیره در دریای مازندران اونجا فوت میکنه و دورانش تمام میشه و سلطان جلال‌الدین جایگزینش میشه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. انشاءالله هفته های بعد هم با شما خواهیم بود. آقای دکتر محمد امیری، شب عالی، بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
باشه، شب شما بخیر.